أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثی که داشتیم در مبحث مفهوم شرط، رسیدیم به این مطلب که مرحوم آخوند کلامی رو از مرحوم شیخ رحمت الله علیه نقل میکنن که مرحوم شیخ بین جمله اخباریه و جمله انشائیه تفاوت قائل هست. مرحوم شیخ می‌فرماید در جمله اخباریه، همچون که در جلسه قبل گفتم، با رفتن شرط سنخ حکم از بین میره، اما در جمله انشائیه با رفتن شرط شخص حکم از بین میره. چرا؟ چون در جمله اخباریه که جمله اسمیه است و از عام موزون لهم عامه، جمله اخباریه مثل چی؟ مثل ان جاءک زیدون فیجب اکرامه، یا ان جاءک زیدون اکرامه واجبان. ببین این جمله خبریه است، ان جاءک زیدون فیجب اکرامه، داره خبر میده، جمله اسمیه هم هست. خب در جمله اسمیه شما میدونید که همون جوری که در بعض حروف گفتیم، گفتیم بعض عام موزون لهم عامه. یعنی چی؟ یعنی وقتی میگه ان جاءک زیدون فیجب اکرامه، این مراد از وجوب اکرام یه وجوب کلیه، سنخ حکمه، که با رفتن مجیء زید سنخ حکم از بین میره. چرا؟ چون گفتیم که وضع عامه در جمله اسمیه موزون لهم عامه، فیجب اکرامه وجوب اکرام کلی رو دلالت داره. اما در جمله انشائیه مرحوم شیخ می‌فرماید در جمله انشائیه چون هیئت دلالت بر وجوب میکنه، هیئت هم معنای حرفی داره، معنای حرفی هم خودش استقلالا معنا نداره، حتما باید با مسند و مسند الی قرار بگیره، یعنی حتما باید در قالب جمله بیاد تا معنا پیدا بکنه. این که میگیم در قالب جمله بیاد، در نصف خصوص خاص میشه. وقتی که معنای حرفی گفتیم و از عام موزون له خاصه، پس انجا اکه زیدون فکرمه فرق میکنه با انجا اکه زیدون فیجب اکرامه. انجا اکه زیدون فیجب اکرامه این جمله خبری است، چون جمله اسمی است و از عام موزون له عامه، پس وجوب عامه، پس سنخ حکم رو دلالت میکنه. اما وقتی میگه انجا اکه زیدون فکرمه، چون هیئت دلالت بر وجوب میکنه، هیئت معنای حرفی هست و از عام موزون له خاصه، یعنی معنا خاصه، یعنی وجوب خاص دلالت میکنه، یعنی وجوبی مقید به مجیء زید، توجه فرمودی؟ پس بنابراین تفصیل میدن مرحوم شیخ. مرحوم آخوند هم جواب دادن، فرمودن که فرقی بین معنای اسمی و معنای حرفی نمیکنه. یعنی چی؟ مرحوم آخوند نظرشون این هستش که ما یه مقام وضع داریم، یه مقام استعمال داریم. در مقام وضع، واضع وقتی که حروف رو، الفاظ حروف رو مثل من، الا، اینها رو میاد برای یه معنای کلی در نظر میگیره، مرحوم آخوند میگه برای همون معنای کلی وضع میکنه. اما در مقام استعمال، من و شما که میخوام بیام استعمال بکنیم و مخاطب خودمون رو تفهیم بکنیم، واضع گفته هم. زمانی که میخوای تفهیم بکنی از معنای حرفی استفاده، غیر استقلالن، غیر مستقلن میخوای تفهیم بکنی، حرف به کار ببر. پس اینی که میبینید شما در جمله قرار گرفته، اینی که میبینید که حرف وقتی که میاد در جمله قرار میگیره و اون رو خاص میکنه، معنای وضع رو خاص نمیکنه. مرحوم آخون میگه، میگه این خصوصیاتی که میبینی در این خصوصیه، این خاصی که برای معنای حرف پیدا میشه، این شرط استعماله، شرط وضع نیست. یه بار دیگه میگم، خوب توجه بفرمایید. واضع وقتی که وضع میکنه شرطی براش نمیذاره. واضع وقتی که وضع میکنه، همون جوری که اسم رو، رجل رو وضع میکنه برای کلی، انسان رو وضع میکنه برای حیوان و ناطق و از عام موزون له عامه، من، اله، حروف رو هم وضع میکنه برای معنای کلی. یعنی میگه من به معنای ابتداییته. اما وقتی من شما در استعمال به کار میبریم، این شرط استعماله. یعنی چی؟ یعنی اگر میخوایم تفهیم بکنیم، اگر استقلالا میخوایم مخاطبمون رو تفهیم کنیم باید اسم به کار ببریم، اگر عالیا میخوایم تفهیم بکنیم این حرف باید به کار ببریم. پس این شرط استعمال خارج از معناست. این خاص بودن، این که در تعریف حرف میگن ذا لوهزا لوهزا فی غیرهی، این لوهزا فی غیرهی یعنی این که باید حتما با مسند و مسند الی و در قالب جمله بیا، این ربطی به معنای، این ربطی به معنای حرفی نداره، معنای حرفی کلیه. اما برای اینکه تفهیم میخوایم بکنیم، تفهیم ما باید چیه؟ در قالب جمله قرار بگیره و این شرط استعماله. توجه فرمودید، این حرف مرحوم آخونده. پس مرحوم آخوند رحمت الله علیه در حروف قائل به این هستش که وضع عام موزون له عامه، در هیئت هم همینطوره. پس هیچ فرقی نمیکنه، نتیجه میگیریم که فرقی بین جمله اخباری یا جمله انشائی نمیکنه. چه جمله جمله خبری باشه که بگه انجا اک زیدون فیجب اکرامه، چه جمله جمله انشائی باشه که بگه انجا اک زیدون فکرمه، که از هیئت بخوایم وجوب رو بفهمیم که گفتیم هیئت معنای حرفیه، چون میدونه هیئت در قالب ماده نیاد که نمیتونه که معنا داشته باشه. مشهور میگن ها، مرحوم آخون میگه معنا داره. مرحوم آخون میفرماید قبل از اینکه در قالب جمله قرار بگیره اصلا معنا داره، حرف با اسمش فرقی نمیکنه. اما این لحاظ عالی بودن، این که ملاحظه شده که مسند و مسند الی قرار بگیره، اون داخل در معنا نیست. اون لحاظ استقلالی بودن داخل در معنا نیست، عالی بودن داخل در معنا نیست، اینا شرط استعماله. اینا در محل خودش در اول کتاب کفایه دوستان حتما ملاحظه کردن اونجا مبنای آخون رو. خب طبق نظر مرحوم آخون هیچ فرقی بین جمله اسمیه و حرفیه نمیکنه، بین جمله اسمیه و جمله خبریه و جمله انشائیه دیگه نمیکنه. یعنی هر دو و از آمن موزوله آمن، چه بگه انجا اک زیدون فکرمهو، چه بگه انجا اک زیدون فیجب اکرامهو، چه در قالب جمله انشائیه چه در جمله قالب جمله خبریه، هر دو دلالت میکنن بر سنخ حکم. چون به خاطر اینکه وضع عامه، یعنی فیجب اکرامهو همونجوری که عامه، فکرمهو هم عامه، حروف هم عامه. این حرفی است که مرحوم آخون میزنه. خب تا اینکه رسیدیم و ذالک لما عرفته، ببینید این و ذالک لما عرفته همون جواب مرحوم آخون هست از شیخ. شیخ رحمت الله علیه چی فرمودن؟ شیخ رحمت الله علیه فرمودن که فرق بین جمله انشائیه و جمله خبری است. و ذالک، حالا جواب آخوند، لما عرفته من ان الخصوصیات فی الانشاءات و الاخبارات، این خصوصیات در جمله انشائیه و در جمله اخباریه، انما تکون ناشعتا من الاستعمالات بلا تفاوت اصلا بینهما. یعنی میخواد بگه این شرط استعمال این خصوصیات. اون خصوصیات چیه؟ خب میدونی هیئت جمله انشائیه یا جمله اخباریه، خب جمله انشائیه قصد میخواد دیگه، جمله اخباری هم قصد میخواد دیگه، بدون قصد که نمیشه. ببینید پس جمله اخبار انشائیه قصد میخواد، قصد انشاء میخواد، جمله اخباری قصد اخبار میخواد. مرحوم آخون میفرماید این قصد انشاء و قصد اخبار این در واقع داخل در معنا نیست. در مثل جمله انشائیه وجوب اکرام از کجا فهمیده شده؟ از فکنه، یعنی از هیئت فهمیده شده. مرحوم آخون میفرماید هیئت دلالت بر وجوب میکنه. ببین هیئت دلالت بر وجوب میکنه، اما وجوب خاص که وجوب اکرام باشه. خب ببینید هیئت وقتی میگیم دلالت بر وجوب میکنه، یه وجوب کلیه. خب میگیم خب این هیئت باید بیاد در قالب ماده قرار بگیره، مثل صلات، مثلا همونجا که میفرماید انجا اک از زیدون فکرمه، یعنی وجوب اکرام. اکرام وقتی میگه وجوب اکرام داره، یعنی وجوب دیگه نداره دیگه، وجوب اکرام یعنی وجوب اومده در قالب اکرام. میگه این از شرایط استعماله. مرحوم آخون میفرماید بلا وجوب دلالت بر حکم کلی میکنه. من ان الخصوصیات فی الانشاءات والاخبارات انما تكون ناشئه من الاستعمالات بلا تفاوت اصلا بینهما ولعمری لا یکاد ینقضی تعجبی. این لعمری میخواد بگه شما اسم رو چی تعریف میکنید؟ خوب دقت بفرمایید. مرحوم آخون میفرماید شما اسم رو چی معنا میکنید؟ میگه اسم دل علی معنا استقلالن. ببین کلمه استقلالن رو میارید، خب در حرف چی معنا میکنید؟ میگه مادل علی معنا غیر مستقلن. مرحوم آخون میفرماید این که در معنای حروف میگین مادل علی معنا غیر مستقلن، این غیر مستقلن داخل در معنا نیست، چنان که در معنای اسم مستقلن داخل در معنا نیست، چون اگر اینا داخل در معنا باشه اون وقت خاص ذهنیش میکنه. این رو در معنای حرفی بیان کرده ها، اصلا نمیتونیم ما معنا ببین. مگه در اسم ما نگفتیم و از عام موزون له عامه؟ خب چرا میگه مدل علی معنا مستقلن؟ همین که مستقلن قید میاره میشه جزئی ذهنی، در حالی که در معنای اسم ما گفتیم و از عام موزون له عامه. پس میگیم این مستقلن چیه؟ مرحوم آخون میفرماید این مستقلن در تعریف اسم این خارج از معنای اسمه. این مال چیه؟ این مستقلن، این خصوصیات مثل مستقلن، این خارجه. توجه فرمودید این از شرایط استعمال داخل در معنای موزون له نیست. و لعمری لا یکاد و ینقضی تعجبی، من همیشه تعجب میکنم، تعجبم منقضی نمیشه. کیف تجعل خصوصیات الانشاء من خصوصیات المستعمل فی، مرحوم شیخ میاد خصوصیات انشاء رو، خصوصیات انشاء رو که انساخ گفتیم که دیگه بعض آن موضوع له خاص شده دیگه، خصوصیات انشاء رو من خصوصیات معنا قرار میده. ما ان خصوصیات انشاء که خصوصیات الاخبار تکون و ناشعتن من استعمال، چنان که مثل خصوصیات اخبار میمونه، هیچ فرقی نمیکنه. ولا یکاد یمکن ان یدخل فی مستعمل فی، اصلا امکان نداره اینها داخل در مستعمل فی باشه. ما ینشع من قبل الاستعمال، اون که مربوط به مقام استعمال، اون که انشاء میشه از قبل استعمال، کما هو واضح لما تعمل. پس ببین عزیزان، پس این طور شد که در حروف وضع عام موزون له عامه، هیئت هم وضع عام موزون له عامه، جمله اخباری هم وضع عام موزون له عامه. چه بگه ان جاء اک زیدون فیجب اکرامه، جمله خبریه بیاره. چه بگه ان جاء اک زیدون فکرمه، یعنی جمله خبری انشاء بکنه. چه انشاء بکنه، چه جمله خبریه بیاره، وضع عام موزون له عامه. یعنی چی؟ یعنی این هیئت که میگه فکرمه که هیئت حرفیه دیگه، این هیئت حرفی وضع شده برای یه وجوب کلی. به این فکرم ها وضع شده برای یه وجوب کلی، یه وجوب کلی، نه وجوبی که مقید به مجیء زید باشه ها. میگیم پس این که این وجوب، این هیئت در قالب این خاص اومده، اکرام اومده. ببین میگه وجوب اکرام، مرحوم آخون میفرماد این شرط استعمال ربطی به وضع نداره، ولا وضع هیئت دلالت بر وجوب کلی میکنه، نه وجوب اکرام ها. مرحوم آخون میفرماید الا به معنای ابتداء کلیه، نه مراد ابتداء سرت من البسطة الى الکوفه، ابتدای کلی این مصداقشه. لذا هیئت دلالت بر یک کلی میکنه، چه جمله خبریه باشه چه جمله انشائیه باشه، این دلالت بر یک وجوب کلی میکنه. یه مصداقش اکرام مجیء زیده، یه مصداقش عالم بودنه، یه مصداقش مثلا شاعر بودنه، شجاع بودنه، اینا مصادیق وجوب اکرام هستن. پس وجوب اکرام کلیه. این که میبینید که این وجوب اکرام به واسطه مثلا فرض کن انشا شده روی اکرام، این وجوب اکرام، و چون به خاطر اینکه هیئت دیگه، هیئت اومده در قالب اکرام، یا مثلا هیئت میاد در قالب ضرب، میگه ازره. مرحوم آخون میفرماد این که میبینید در قالب این ماده اومده انشا شده، این خصوصیت، این مال مقام استعماله، ربطی به مقام وضع نداره، این شرط استعماله. یعنی اگر خواستی استعمال بکنی قطعا این باید در قالب جمله بیاد تا بشه استعمال بشه، ولی نمیشه استعمال شد. لذا سرتو من البسطة الى الکوفه با سرتو مثلا من تهران، اینها با هم دیگه فرق میکنه. این جمله مال استعماله، ولی وضعش که فرق نمیکنه، وضعش هم معنای اسمی داره، وضع عام موضوع له عامه. مرحوم آخون میفرماید شما نگاه بکنید در تعریف حرف میگن ازا لوهزا لوهزا فی غیرهی، در تعریف اسم چی میگن؟ میگن ازا لوهزا لوهزا استقلالن. هر دو این قید رو داره، یکی قید مستقلن داره، یکی قید چی داره؟ قید آلیان داره، زلوهزه لوهزه فی غیره، این که ملاحظه میشه بعد ملاحظه در غیبش، چون معنای حرفی اینه که استقلال نداره. مرحوم آخو میفرمه ببین اونم مقید به استقلالنه، اینم مقید به غیر استقلالنه. اگر شما بیاید در حرف بگید ازا لوه ازا لوه ازا فی غیرهی، این فی غیرهی او رو خاصش میکنه، پس در اسمم باید بگید ازا لوه ازا مستقلن مقید شده به مستقلن، پس او رو خاصش میکنه. یعنی در اسمم باید بگید و از عام موزون لخواسته، در حالی که شما در اسم این حرف رو نمیزنید. پس این استقلالن و آلیان بودن در جمله این شرط استعمال ربطی به وضع نداره، وضع هیئت عامه، پس وضع عام موزون له عامه. این تمام بحث تا به اینجا. الامر ثانی، مطلب دومی که ما داریم این هستش که تا به حال خب ما گفتیم یک شرط داریم یک جزا داریم، حالا که یک شرط داریم یک جزا داریم چیکار بکنیم؟ آیا غالب مفهوم بشیم؟ بگیم مفهوم داره، بگیم مفهوم نداره؟ خب یه عده قائل شدن که مفهوم داره جمله شرطیه، یه عده گفتن نه جمله شرطیه مفهوم نداره. اما امر دومی که ما در اینجا داریم، امر اول این بودش که مفهوم باید دلالت بکنه بر انتفاع سنخ حکم نه شخص حکم، چون شخص حکم به واسطه رفتن خود موضوع از بین میره، نیاز نداره به مفهوم. پس اگر بخوایم جمله شرطی مفهوم داشته باشه حتما باید بگیم سنخ حکم باید از بین میره، که دیدید که چه مطالبی هم به دنبال داشت، کلام مرحوم شیخ بود، تفاوت مرحوم شیخ بین جمله اخباری یا جمله انشایی بود. امر ثانی و مطلب دوم در مفهوم شرط این است که حالا اگر ما شرطمون دوتا بود، یعنی در واقع جمله شرطیه که اومده شرط رو واحد ذکر نکرده، متعدد ذکر کرده، مثلا همه شنیدید مثلا این مثال رو، اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفی الجدران فقصر. اگر شرط و جزا واحد بود، خب تا به حال بحث ما این بود، یه عده گفتن مفهوم داره یه عده گفتن مفهوم نداره. اما وقتی که جمله‌ای داریم که دو تا شرط درش ذکر شده که می‌فرماید اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفی الجدران فقصر، خب اینجا چه کار بکنیم؟ اینجا این جمله رو باید چیکار بکنیم؟ یه وقت هست ما قائل به مفهوم نمیشیم، دیگه آقا مفهوم نداره، خیلی خوب هیچ مشکلی نداره که اذا خفی الاذان فقصر، اگر اذان مخفی شد اذان شنیده نشد نماز تو شکسته بخون، جدران هم اگر در واقع مخفی شد و دیده نشد، دیوارهای شهر دیده نشد نماز تو شکسته بخون. اگر قائل به مفهوم نشدیم، خب اینها هر کدوم علت میشن، تأثیر میذارن در وجود، هم اذا خفی الاذان هم اذا خفی الجدران، اینا هر کدومشون تأثیر میذارن در چی؟ در وجود قصر. مفهوم هم که نداره، هر کدوم که آمد اذان مخفی شد فقصر، اذا خفی الجدران فقصر، ممکنه اذان شنیده نشه ولی دیوارها دیده بشه، بازم نماز شکسته است. ممکنه دیوارها دیده نشه ولی اذان شنیده بشه، بازم نماز شکسته است، چون مفهوم نداره. اما بناهن بر این که ما قائل بشیم که جمله شرطی مفهوم داره، ما این جمله رو چیکار بکنیم؟ در جایی که شرط متعدده، در این نوع جمله شرطیه ها مرحوم آخون میفهمن چند تا احتماله. یه احتمال این است که اگر گفتیم قالب مفهوم شدیم، یه احتمال این هستش که مفهوم هر کدوم ها تخصیص بخوره به منطوق دیگری. تا نتیجه رو براتون بگم، یعنی چی به تخصیص مفهوم کل من هما به منطوق آخر؟ اذا خفی الاذان فقصر، خوب دقت کن، اذا خفی الاذان فقصر میگه اگر اذان شنیده نشد نماز رو شکسته بخون. مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که اگر اذان مخفی نشد فلا تقصر، اگر اذان مخفی نشد، یعنی اذان شنیده شد، اگر اذان شنیده نشد نماز رو شکسته بخون. مفهومش چیه؟ یعنی اگر اذان شنیده شد تو حق نداری نماز شکسته بخونی، باید نماز رو تمام بخونی. اگر اذان شنیده شد فلا تو قصر، میخواد ببین مفهوم کلیه، میخواد جدران مخفی بشه یا مخفی نشه، مفهوم عامه. مفهومش اینه که اگر اذان شنیده شد فلا تقصر، میخواد دیوارها مخفی بشه یا میخواد مخفی نشه، دیوارهای شهر میخواد مخفی بشه نشه. ببین مفهوم هر کدوم عامه. میریم سراغ اذا خفی الجدران فقط سر. اذا خفی الجدران فقط سر مفهومش چیه؟ منطوقش اینه که وقتی دیوارها دیده نشد نماز تو شکسته بخون. مفهومش اگر دیوارها دیده شد تو حق نداری که نمازو شکسته بخونی، میخوای اذان مخفی بشه یا نشه. اینم مفهومش عامه. پس مفهوم هر کدوم عامه. ببینید منطوق هر کدوم با هم تنافی که نداره که اذا خفی الاذان فقط سر، اذا خفی الجدران فقط سر. هر کدوم که آمد تو نمازو شکسته بخون. اگه هر دو با هم اومدن نورون علی نور، یعنی هم اذان شنیده نشد هم جدران شنیده نشد، خب در این صورت تو نماز شکسته است. هر کدوم از اینها بیان مثلا اذان مخفی بشه، در این صورت تو نماز شکسته است. جدران هم مخفی بشه نماز شکسته است. منطوق ها با هم تنافی ندارن. تنافی بین مفهوم یکی از اینها و منطوق دیگریه. مثلا مفهوم اذا خفی الاذان فقط سر با منطوق اذا خفی الجدران با منطوقش اینا با هم تنافی دارن. چرا؟ چون اذا خفی الاذان فقط سر مفهومش اینه که اگر اذان شنیده شد فلا تقصر، فلا تقصر. حالا میخواد دیوارها دیده بشه یا دیده نشه، تو حق نداری نماز رو شکسته بخونی اگر اذان شنیده میشه. حالا میخواد دیوارها دیده بشه یا نه، در حالی که اذا خفی الجدران میگه اگه دیوارها مخفی شد دیده نشد تو باید نماز رو شکسته بخونی. پس مفهوم هر کدوم با منطوق دیگری چی میشه؟ در این صورت تنافی دارن. خب یه کار میکنیم، میگیم اذا مفهوم هر کدوم عامه، منطوقش خاصه دیگه، مفهوم هر کدوم به منطوق دیگری تخصیص میخوره. یعنی اینجوری میشه اذا خفی الاذان فقط سر، اگر اذان شنیده نشد نماز شکسته است. معناش چیه مفهومش؟ یعنی اگر اذان شنیده شد در این صورت نماز شکسته نیست، میخواد جدران مخفی باشه یا نباشه. در حالی که منطوق دیگری میاد اینو تخصیص میزنه، مفهوم اذا خفی الاذان رو چیکار میکنه؟ تخصیص میزنه. اینجوری میشه اذا خفی الجدران فقط سر، تخصیص میزنه دیگه. مفهوم عام، مفهوم اذا خفی الاذان، اذا خفی الجدران خاصه چون در مورد جدران فقط میگه، لذا این میشه خاص. مفهوم او رو چیکار میکنه؟ تخصیص میزنه. پس مفهوم هر کدوم دیگری رو تخصیص میزنه. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه به انتفاع وجوب القصد عند انتفاع الشرطین. معنی این میشه که اذا خفی الاذان و خفی الجدران و فقط سر، یعنی هر دوتا وقتی تخصیص میخوره معناش این میشه اذا خفی الاذان و فقط سر مفهومش اینه که اگر شنیده شد فلا تو قصر، ولی خفی الجدران میگه نه، اگر جدرانم مخفی شد فقط سر. و معناش چی میشه؟ مفهوم این میشه که اگر اذان مخفی چی؟ مفهوم میشه اگر اذان مخفی نشد جدران هم مخفی نشد وجوب قصد دیگه نیست. اگر اذان منطوق اگر اذان مخفی شد جدران هم مخفی شد فقصر، مفهومش اگر اذان مخفی نشد جدران هم مخفی نشد فلا تقصر. یا بعد این کار رو بکنیم، توجه فرمودید، تا اینکه به مطلب بعدی برسیم به احتمال دوم. الامر ثانی انه اذا تعدد الشرط، اگه شرط متعدد بشه مثل اذا خفی الاذان فقط سر و اذا خفی الجدران فقط سر، فبناء علی ظهور جمله شرطیه فی المفهوم، گفتیم که اگر جمله شرطیه مفهوم نداره ما به مشکلی بر نمیخوریم. هر کدوم از اینها سببن دیگه، هر کدوم که بیا تأثیر میذاره. خفای اذان هم که بشه نماز شکسته است، خفای جدران چون بخاطر اینکه منطوقا اینا با هم تعارض که ندارن، تنافی که ندارن که، فبناء علی ظهور جمله شرطی فی المفهوم نه تنافی پیدا میکنند. لابد من التصرف و رفع الید عن الظهور. چه کار باید بکنیم؟ باید بیام تصرف کنیم. حالا تصرف چجوری؟ به یکی از این چهار تا احتمال در این عبارت مرحوم شیخ مرحوم آخوند قائله. پس باید تصرف بکنیم و رفع ید بکنیم از ظهور. توجه فرمودید. خب چه کار بکنیم در این جمله اذا خفی الاذان فقط سر و اذا خفی الجدران فقط سر؟ اما به تخصیص مفهوم کل منهما به منطوق آخر، یا اینکه مفهوم هر کدوم از اینها رو که از بیرون توضیح دادم مفهوم هر کدوم از اینها عامه به منطوق دیگری تخصیص بزنیم. خب چی میشه؟ فیقال به انتفاع وجوب القصر عند انتفاع الشرطین. وقتی میشه که اذا زمان مفهومی میشه وقتی میگه اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفی الجدران فقصر، یعنی اگه اذان و دیوارها مخفی شدن نماز شکست است. مفهومش اینه که اگه اذان و دیوارها با هم مخفی نشدن در این صورت نماز شکسته نیست. این چیه؟ این یه احتمال، درسته یا نه؟ یه احتمال داره که در این نوع جملات شرطیه که دوتا شرط ذکر شده اصلا بگی مفهوم نداره، اما برفع الید ان مفهوم فیهما فلا دلالت لهما على عدم مدخلیت شیء آخر فی الجزا. نه آقا مفهوم نداره، یعنی اذا خفی الاذان فقصر به اذا خفی الجدران فقصر اصلا مفهوم نداره که اگر اذان مخفی نشد، یعنی اذان شنیده شد یا جدران دیده شد فلا تقصر، نه مفهوم نداره. فقط همین میگه اگر اذان مخفی شد فقط قالب مفهوم نشی. و اما به رفع الید ان مفهوم فیه ما، بگیم آقا در این دو جمله شرطیه اذا خفی الاذان و خفی الجدران این اصلا مفهوم نداره، فلا دلالت لهما علا عدم مدخلیت شیء آخر فی الجزا، ممکنه چیز دیگه هم باشه ها، حالا این جدران رو گفته یا مثلا خفای اذان رو گفته، ممکن هست که نه این دلالت نداره که شرط دیگری نیست و چیز دیگه دخالت نداره، ممکنه چیز دیگه هم دخالت داشته باشه. اما به خلاف بچه اول، به خلاف بچه اول که اومدیم گفتیم که مفهوم داره، چون اونجا گفتیم مفهومش این میشه که اگه اذان مخفی نشد یا جدران مخفی نشد فلا تقصر، فلا تقصر یعنی چی؟ یعنی به این معنا که اونجا که میگه اذا خفی الاذان فقصر، معنای اول گفتیم تخصیص میدن کل من هو به من توقن آخر، او دیگه در واقع شرط دیگر رو رد میکنه، میگه شرط دیگری غیر از این دوتا نیست، اما به تخصیص مفهوم کل من هو به من توقن آخر مفهوم دلالت میکنه آقا اذا خفی الاذان یعنی اگر مخفی نشد اذان، یعنی اذان شنیده شد فلا تقصر. منطوق او میاد چیکار میکنه؟ این رو تخصیص میزنه. گفتیم معنا چی میشه؟ فیقال به انتفاع الوجوب القصر عند انتفاع شرطه، دیگه شرط دیگه دخیل نیست، به خلاف بچه الاول. فان فیهما الدلاله علی الذالک، فان این دو تا جمله شرطی الدلاله علی الذالک در صورت اول به خلاف بچه اول، فان فیهما یعنی دو جمله شرطی دلالت میکنه بر ذالک. بر ذالک یعنی چی؟ یعنی عدم مدخلیت شیء آخر در جزا، یعنی شیء دیگه دخالت نداره. نتیجه تخصیص مفهوم کل من هما به منطوق آخر این شد که شرط دیگه دخالت نداره. اما اگر گفتیم مفهوم نداره، معناش این میشه که آقا اگر اذان مخفی شد نماز شکسته است، جدران هم مخفی شد نماز شکسته است، حالا چیز دیگه هم هست؟ خب ممکنه باشه، ممکنه باشه، دلالت نمیکنه چیز دیگه شرط دیگه وجود نداره. توجه فرمودید، این هم احتمال دوم. احتمال سوم چیکار بکنیم؟ بیایم خدمت شما کنم اینجا او بگیریم. توجه فرمودید، واو نگیریم، واو الجم نگیریم، بگیم اینها یک شرطن، او بگیریم. این معناش چی میشه؟ انشاءالله باشه برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.